30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز مطالب عدیده و گزارش ها را داریم. در رأس گزارش ها میشنوین که یان کوبیش، نماینده خاص ملل متحد از ولایت فاریاب بازدید کرد و کارشناسان به این باورند که انتخاب مجدد رئیس جمهور اوباما زمینه سرگیری مذاکرات صلح در افغانستان را مساعد می سازد. ولی قبل از اینکه این گزارش ها و مطالب دیگر برنامه را بشنوید، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت که همکارم مقیم نایب آن را تقدیم می کند.
هند میگوید قبل از سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، کمک 100 میلیون دلار مرحله سوم تعهد این کشور برای بازسازی افغانستان را دیروز اجرا کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان بودجه لازم را در اختیار آنان قرار دهد، این کمیسیون حاضر است که انتخابات شورای ولایتی را مطابق به قانون در سال 1392 برگزار کند. هند میگوید قبل از سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، کمک 100 میلیون دلار مرحله سوم تعهد این کشور برای بازسازی افغانستان را دیروز اجرا کرده است. این کمک جزء تعهد 2 میلیارد دلاری هند می باشد برای پروژه های کوچک در افغانستان به مصرف می رسند. این مطلب را وزیر مالیه هندستان امروز به خبرنگاران بیان کرد. از سوی دیگر منابع معتبر هند میگویند آنها موافقه کردند که هفته آینده معاهده ای را با رئیس جمهور افغانستان به امضا خواهند رساند که بر اساس آن هند حدود 600 نظامی افغان را آموزش داده و تربیت خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان قرار است به تاریخ 11 ماه نوامبر در اجلاس یادبود از مولانا ابوالکلام آزاد در هند اشتراک و بیانیه ایراد نماید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان بودجه لازم را در اختیار آنان قرار دهد، این کمیسیون حاضر است که انتخابات شورای ولایتی را مطابق به قانون در سال 1392 برگزار کند. ولیسی جرگن نیز میگوید مشروعیت حقوقی شورای های ولایتی در سال 1392 به پایان میرسد و حکومت باید در همین سال انتخابات شوراهای ولایتی را برا اندازد. این در حالی است که حدود یک هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات رسما اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه عمل 1393 برگزار خواهد شد. و مقامات افغان میگویند که کار تمدید مرحله دوم خط آهن از ولایت شمالی افغانستان به ترکمنستان آغاز خواهد شد. انجینر نورگل منگل معین تکنیکی وزارت فواید عامه گفت مرحله اول پروژه خط آهن افغانستان که به طول 75 کیلومتر از حیرتان به مزار شریف می باشد تکمیل شده و اکنون مورد بهره برداری قرار دارد.
در دوم پروسه دی سرحد تاجکستان شروع کیږي تر حیرتان پورې راځي او بیا بیرته د مزار شریف نه چې د میدان هوایي نه شروع کیږي شبرغان بیا اندخوی ته ځي او اکنې سرحد ترکمنستان ته وصل کیږي.
معین وزارت فواید عامه اضافه کرد که طی مرحله دوم این پروژه خط آهن از سرحد تاجیکستان شروع شده، از راه حیرتان و میدان هوایی مزار شریف از طریق بندر آقینه به ترکمنستان وصل می شود. ایران میگوید با هر تجاوز و خطی خارجی بر حریم هوایی به بحری و زمینی این کشور برخورد قاطعانه خواهد کرد. یک قمندان ارشد نیروهای مسلح ایران این مطلب را امروز بیان کرد. قبل از این مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند که تیارات جنگی ایران به تاریخ اول ماه نوامبر بر یک تیاره بی پیلوت آمریکایی بر فضای آبهای بین‌المللی در خلیج فارس فیر کردند. در گزارش خبرگزاری ایران آمده است که جنرال مسعود جزایری به حادثه خاص تیاره بی پیلوت اشاره نکرده، اما گفته است که اگر هر تیاره تلاش کند که داخل فضای هوایی این کشور شود، نیروهای مسلح ایران با آنها برخورد خواهد کرد. فرانسه، بریتانیا و سازمان عفو بین‌المللی از ایران خواستند که در مورد مرگ بلاگر ضد حکومت ایران که در جریان توقیف فوت کرده است تحقیق نماید. گروه های مخالف حکومت ایران میگویند روز چهارشنبه از خانواده ستار بهشتی تقاضا شده که جسد او را تسلیم شوند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید از این نگران است که مرگ ستار بهشتی در نتیجه شکنجه در زندان باشد. نماینده سازمان ملل متحد در امور معارف فردا یعنی شنبه را روز عمل بین المللی برای ملاله یوسفزای اعلان کرده است. ملاله یوسفزای به خاطر تعلیم و تربیه دختران در پاکستان مبارزه می کرد و افراد مسلح طالبان یک ماه پیش بالای او حمله کردند. گوردون براون صدر اعظم سابق بریتانیا که در حال حاضر نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور معارف می باشد به اسلام آباد سفر کرده و می خواهد در مورد دختران با مقامات پاکستانی ملاقات کند که دروازه های مکاتب بر روی آنها بسته شده اند. هزاران مهاجر سوریه روز گذشته به خاطر جنگ از این کشور فرار کرده و داخل خاک ترکیه شدند. رسانه‌های دولتی ترکیه از مقامات آن کشور نقل قول می‌کنند که حداقل 5000 مهاجر از دیروز به این سو وارد ترکیه شدند. در میان این مهاجران 26 افسر سوریه شامل می‌باشد که 2 تن آنها جنرالند. آژانس خبری دولتی ترکیه آناتولیا گزارش داد که این بزرگترین گروه عساکر ارشد سوریه است که در ظرف یک ماه داخل ترکیه می شوند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.radioazadi.org یا radioazadi.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد از ولایت فاریاب بازدید کرد. او درباره اهداف این سفر خود چنین گفت:
اهداف و دلایل متعددی وجود داره برای سفر ما در ولایت فاریاب، ولی مهمتر همه محکوم کردن ما از عملات تروریستی و خصوص حمله اخیر تروریستی.
کارشناسان به این باورند که انتخاب مجدد رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما زمینه اثرگیری مذاکرات صلح در افغانستان را مساعد می‌سازد. از این جمله وحید مژده چنین می‌گوید:
احتمال اینکه این مذاکرات این بار با سرعت بیشتر و با قوت بیشتر اثر گرفته شود بیشتر است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر بودجه و امکانات لازم دریافت کرد، انتخابات شوراهای ولایتی را در سال 1392 برگزار میکند. و چند نفر مسلح بر منزل مسکونی یک افسر پلیس در ولایت بغلان حمله کرده او را کشتند و 2 عضو خانواده او را زخمی ساختند. یکی از اعضای خانواده او چنین میگوید:
بم نارنجک بالای خانه ما پرتاب میکنه، پدر بزرگوار مرا شهید میسازد. زخمی والدیم است، یک برادرزادیم است.
گزارش های دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع سوریه را نیز دنبال میکنیم و ما باشید. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبیش طی یک سفر رسمی از شهر میمنه بازدید کرد. در جریان این سفر او در مورد حمله انتحاری روز اول عید در این شهر اظهار همدردی نموده و به ادامه کمک‌های جامعه جهانی با افغانستان تاکید ورزید. شرح بیشتر در گزارش رحمت الله ریحا از منطقه.
آقای یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد در پایان ملاقاتش با مقامات محلی فاریاب به رسانه‌ها در مورد اهداف سفرش چنین گفت:
اهداف و دلایل متعددی وجود داره برای سفر ما در ولایت فاریاب، ولی مهمتر همه محکوم کردن ما از عملات تروریستی و خصوص حمله اخیر تروریستی که واقعا دلخراشترین حمله در سطح کشور بود که بیشتر کسایی از اهالی ولایت فاریاب جانهای شیرین نشان را از دست دادن. این را محکوم کردیم و ما صفت سازمان ملل متحد و از ماموریت یونما رد میکنیم و تسلیت خود را به بازماندگان حادثه المناک تروریستی در ولایت فاریاب عرض میکنیم.
نماینده سازمان ملل متحد همچنان اظهار داشت که این سازمان تلاش دارد تا کارهای لازم را در قسمت جلب و جذب دونرها در سطح کشور من جمله فاریاب ادامه دهد.
discussion with Mr. Governor, and he asked me to help in organizing support of the donors for the needs of the people of Faria.
ما صحبت های سازنده و موثر را با جناب محترم والی صاحب ولایت فاریاب داشتیم و اینا تقاضاهایی داشتند که واقعا سازمان ملل متحد متحد است در اینکه دونرها یا کشورهای تمویل کننده را توجهش به ضروریات و خواستهای ولایت فاریاب جلب بکنه و در قسمت هماهنگسازی از این ما همراه مقام ولایت فاریاب هم کار هستیم.
در همین حال مقامات دولتی فاریاب نیز سفر نماینده سازمان ملل متحد را در فاریاب استقبال می نمایند. محمد لابتاش والی فاریاب می گوید یک سلسله پیشنهادات لازم از سوی آنها به نماینده سازمان ملل متحد مطرح شده که از سوی آقای یانکوبیش نیز پذیرفته شده است.
اینا بر ما گفتن که بیشتر در بخش حکومتداری در بخش جوانان مبارزه با مواد مخدر در قسمت تقویت نهادهای جامعه مدنی نهادهای منتخب که از جمله شورای ولایتی است و ادارات دولتی به خاطر ظرفیت سازی به خاطر آوردن اصلاحات غیره اعلان همکاری کردن و همچنان در قسمت روژه ها هم اینا وعده دادن که ما 150 پروژه را که اولویت بندی کرده بودیم در ولایت فاریاب اینا وعده دادن که این هماهنگی را با دونر سازماندهی میکنن که دای پروژه ها مورد قبول دونر قرار بگیرن و همچنان در بخش خدماتی اینا زیاد علاقه گرفتن که با دونر صحبت بکنن بخصوص در بخش معرف سیاتامه اینا تعهدات داشتن و بالاخره اینا هم ادامه کمک های جامعه جهانی را به ولایت فاریاب وعده دادن.
از سوی دیگر خواستیم تا واکنش مردم را در رابطه با سفر نماینده سازمان ملل متحد به فاریاب را با خود داشته باشیم.
نام سراج الدین از میمنه. سفر این مقامات به خاطر همدردی از این حادثه بسیار بر ما خوب است و خدا کنه کاری را بکنن که ناامنی از افغانستان برچیده شود، بخصوص از فاریاب و جوانان بیکار ما که در فاریاب مثلا به اعمال مختلف مصروف هستند، اینا از این کارا دست بکشن، به یک شغل سالم مصروف شوند که باعث تامین امنیت و بهبود جامعه ما شود و همچنان سفر این مقام بلند رتبه ملل متحد باعث از او شود که پروژه انکشافی در ولایت ما زیادتر تطبیق شود و مشکلات و نیازمندی های مردم ما بیشتر توجه شود تا مردم فاریاب دچار مشکلات اجتماعی و یا اقتصادی نشود.
به باور مقامات دولتی سفر نماینده خاص سازمان ملل متحد در فاریاب خیلی ها با ارزش و دارای اهمیت بوده و آمدن این مقام بلندپایه خود نمایانگر آن است که ولایت فاریاب با خروج تدریجی نیروهای خارجی باز هم در محراق توجه این سازمان قرار داشته و قرار است 150 پروژه مختلف در سطح این ولایت با هماهنگی سازمان ملل متحد در این ولایت روی دست گرفته شود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان بودجه لازم را در اختیار آنان قرار دهد، این کمیسیون حاضر است که انتخابات شوراهای ولایتی را مطابق به قانون در سال 1392 برگزار کند. ولسی جرگنیز میگوید مشروعیت حقوقی شوراهای ولایتی در سال 1392 به پایان میرسد و حکومت باید در همین سال انتخابات شوراهای ولایتی را برگزار کند. این در حال است که حدود یک هفته قبل کمیسیون مستقل انتخابات رسما اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ماه حمل سال 1393 برگزار می شود. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرد که به اساس قانون باید انتخابات شوراهای ولایتی در سال 1392 برگزار گردد، اما میگوید به دلیل کمبود بودجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان برگزار میشود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان موضوع برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی را در سال 1392 با جامعه جهانی و حکومت افغانستان مطرح ساختند، اما با گفته وی تا هنوز کدام تعهد در قسمت هزینه آن صورت نگرفته است. آقای نور میگوید در صورتی که بودجه در دسترس آنان قرار گیرد، این کمیسیون حاضر است تا انتخابات شوراهای ولایتی را در زمان معین آن برا اندازد.
ما حاضر بایستیم که در سال 2013 که هنوز هم وقت دارد انتخابات شورای ولایتی انجام بدیم، ولی این کار ناممکن است از طرف جامعه جهانی و حکومت افغانستان ما جواب رد دریافتیم. مشکلات اقتصادی کمیسیون مستقل انتخابات اگر این مسئله رفع شود، ما متعهد هستیم که کار مطابق با قانون افغانستان انجام بدیم.
بر اساس ماده 138 قانون اساسی افغانستان، نمایندگان شوراهای ولایتی برای مدت 4 سال انتخاب می شوند. با نگرش به این ماده، مشروعیت حقوقی نمایندگان شوراهای ولایتی در سال 1392 به پایان می رسد. ولیسی جرگر نیز با برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در سال 1393 موافق نیست. به گفته اعضای این جرگه، در حال حاضر 2/3 اعضای مشران جرگه از میان شوراهای ولایتی انتخاب شدند. به گفته آنان زمانی که پس از 4 سال مشروعیت حقوقی شوراهای ولایتی خاتمه یابد، پس مشروعیت مشران جرگه نیز زیر پرسش قرار می‌گیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه میگوید که انتخابات شوراهای ولایتی باید یک سال قبل از تاریخ اعلام شده آن، یعنی در سال 1392 برگزار گردد.
دو سوسی اعضای شوران جرگه که میاد خدمتش بوده است که 4 سال هست، این خلاف قانون است که همزمان با ریاست جمهوری یک جا انتخابات شود. این خلاف قانون است. در این راستا از طریق کمیته رؤسای را به اجندا میگیریم. کمیسیون مستقل انتخابات را در مجلس عمومی دعوت میکنیم و سوالات شما بر مبنای قانون
کمیسیون مستقل انتخابات حدود یک هفته قبل رسما اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 عمل سال 1393 برا انداخته خواهد شد. در عین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشکل حقوقی را به میان می آورد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی این اداره به رادیو آزادی گفت اما با توجه به وضعیت کشور بهتر خواهد بود که هر دو انتخابات در یک زمان برگزار گردد. آقای اسپینغر پیشنهاد میکند که حکومت افغانستان و ولسی جرگه باید با در نظر داشته مشکلات اقتصادی و امنیتی به خاطر مشروعیت شوراهای ولایتی از اجماع کار گیرند.
از نظر حقوقی نگرانی کاملا بر جای است، ولی اگر به مصلحت ملی و منافع کشور ببینیم، دو انتخابات شورای ولایتی و انتخابات ریاست جمهوری با تفاوتی تقریبا یک سال میآید و این هر دو انتخابات سرتاسری است که نیازمند بودجه بسیار زیاد است، نیازمند استفاده از منابع ملی بسیار زیاد است. بنان این مصلحتا خوب است که دو انتخابات یک جای صورت بگیرد.
مشران جرگه افغانستان اکنون دارای 102 عضو می باشد که 2/3 آن از میان اعضای شوراهای ولایتی و 1/3 دیگر آن از سوی رئیس جمهور به گونه انتصابی انتخاب می شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماره از کارشناسان افغان میگویند که با انتخاب مجدد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، امیدواری های برای آغاز دوباره مذاکرات صلح با طالبان در قطر وجود دارد. سال گذشته طالبان برای آغاز این مذاکرات آمادگی نشان دادند، اما این روند دوباره متوقف شد. وحید مژده کارشناس افغان میگوید که احتمال میرود باراک اوباما این بار با جدیت بیشتر مذاکرات را آغاز کند. جاوید حسن‌زاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
کارشناسان سیاسی افغان اظهار امیدواری میکنند که رئیس جمهور باراک اوباما در دوره اخیر ریاست جمهوریش با مسئله مذاکرات صلح با طالبان بیشتر تمرکز نماید. با باور برخی از کارشناسان، آقای اوباما در دوره قبل ریاست جمهوریش به خاطر کمپانهای انتخاباتی بیشتر به این مسئله توجه نکرده است. وحید مژده یکی از این کارشناسان میگوید که این مسئله سبب شده تا مذاکرات صلح با طالبان مسلح در قطر به تعویق بیفتد. اما وای در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت اوباما در دوره جدید ریاست جمهوری اش این مساله را به گونه جدی تعقیب خواهد کرد.
اما به این باور هستند که پروسه صلح که در قطر توسط آمریکا برای افتاده بود به خاطر انتخابات معطل شد و حالی که انتخابات در آمریکا به پایان رسیده و یک بار دیگر اوباما در قصر سفید مستقر شده، بنابراین احتمال این که این مذاکرات این بار با سرعت بیشتر و با قوت بیشتر از سر گرفته شود بیشتر است. این امید تمام مردم دارن و حتی طالبان هم چنین امید را دارن که بعد از این آدرسی که برای طالبان در قطر تعیین شده بود و فعال شود و امکان مذاکرات میان افغان ها میسر شود.
طالبان حدود یک سال قبل به مذاکرات صلح حاضر شدند و یک سلسله پیشرت ها را نیز پیش رای ایالات متحده آمریکا گذاشتند. گفته می شود که ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر خروج نیروهای خود خارجی از افغانستان و رهایی شماری از سران طالبان از زندان گوانتانامو مهمترین شرایط طالبان بوده است. اما بعدن طالبان اعلام کردند که به علت عملی نشدن این شرطها از سوی مسئولان امریکایی گفتگوهایشان را متوقف ساختند. آقای مجرا گفت احتمال می رود این بار باراک اوباما شرایط طالبان مبنی بر آزادی شماری اسران طالبان از زندان تحت رهبری امریکا را قبول نماید. از سوی دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند برای تامین ثبات در افغانستان در کنار مسئله مذاکرات صلح نیاز است تا باراک اوباما بالای پاکستان نیز فشارهایی را وارد نماید. آریانون یکی از این وکلا:
یعنی بالای آیفای پاکستان باید فشار وارد شود تا از اعمال خود دست بکشه و دیگه اینکه کمک‌هایی را که امریکا با پاکستان داره باید قسمت از اون تجدید نظر صورت بگیره، کمک‌ها به صورت برشان داده شود که در قسمت از بین بردن تروریسم پاکستان همراه مردم افغانستان هم همکاری کنه و هم همراه دولت امریکا باید تعهدات داشته باشه که در صورت پوره نمودن این تعهدات باید همکاری اقتصادی صورت بگیره همراه پاکستان و در غیر از او باید کمک‌های اقتصادی خود را قطع بسازه و فشار نظامی را بالای پاکستان بیاره.
ریاست جمهوری افغانستان نیز از باراک اوباما تقاضا کرده است تا در دوره جدید کاریش برای از بین بردن نهای تروریسم در خاک پاکستان توجه بیشتر نماید.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جاوید حسنزاده از کابل شنیدید که شماره از کارشناسان افغان میگویند که با انتخاب مجدد باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، امیدواری های از سرگیری مذاکرات صلح در افغانستان تقویت شده است. عبارات هایی که چالش های سیاست خارجی اوباما را در 4 سال آینده توضیح کند مشکل است، زیرا بعضی از این چالش ها مانند بهار عرب، غنیسازی پنهانی یورانیم در ایران و ویروس ستوک نیت حتی قبل از حلف وفاداری دور اول رئیس جمهور اوباما وجود نداشت. هرگاه در فهرست چالش های اقتصادی، جنگ افغانستان و شرق میانه، مسئله فلسطین و اسرائیل، افرادگرایی اسلامی مانند مالی و تروریسم القاعده اضافه شود، فهرست اجندای اوباما طویل تر خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد آژانس خبری اسوسییتد پرس.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به روز سه‌شنبه در بیانیه پیروزی دور دوم انتخابات ریاست جمهوریش گفت: ما می خواهیم کشوری باشیم مسئون، قابل احترام و قابل ستایش در سرتاسر جهان، کشوری که توسط قوی ترین قوی نظامی جهان از خود دفاع کرده است، همچنان یک کشوری باشیم که با اطمینان و دور از جنگ برای شکل دادن یک صلح که متکی به آزادی و وقار برای هر انسان باشد پیش می رویم. اما سیاست های خارجی اوباما در دور دوم با یک سلسله چالش های جدید روبرو خواهد بود، چالش هایی که حتی قبل از حلف وفاداری برای دور اول ریاست جمهوری او وجود نداشت. در افغانستان قرار است ماموریت جنگی امریکا مانند عراق به پایان برسد، اما ممکن است که سیاستمداران امریکایی در کابل با دیپلماسی پیچیده تر روبرو باشند. 11 سال است که نیروهای امریکایی در افغانستان می جنگند. با آنکه در کمپاین انتخاباتی امریکا از جنگ افغانستان به ندرت نام برده شد، ولی اوباما به زودی پیشنهادات از مقامات نظامی این کشور دریافت خواهد کرد، مبنی بر این که به چه سرعت باید 66 هزار عسکر باقی مانده این کشور از افغانستان خارج شوند. انتظار می رود اداره اوباما و حکومت افغانستان مذاکراتشان را روی موافقت نامه‌ای که به اساس آن حضور امریکا را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان قانونی بسازد آغاز نمایند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، بعضی افغان‌ها تشویش دارند که انتخابات و خروج نیروهای بین‌المللی در عین سال ممکن افغانستان را بی‌ثبات بسازد. افغان‌ها از این نیز تشویش دارند که بعد از خروج نیروهای خارجی، آیا نیروهای امنیتی افغان توانایی تأمین امنیت کشورشان را دارند یا خیر؟ قوای ائتلاف بین‌المللی میگوید آنها اطمینان دارند که افغانستان با ثبات خواهد بود و نیروهای امنیتی افغان که تعدادشان به 352 هزار میرسد توانایی آن را دارند تا نگذارند که کشورشان دوباره پناهگاه برای تروریستان بین‌المللی باشد. اداره اوباما همچنان تلاش خواهد کرد به منظور حل سیاسی رهبران طالبان را به میز مذاکره تشویق نماید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
چند نفر مسلح بر منزل مسکونی یک افسر پلیس در ولایت بغلان حمله کرده او را کشتند و دو عضو خانواده او را زخمی ساختند، ولی پلیس ساعت پس از وقوع حادثه 7 نفر را به اتهام دست داشتن در این حمله بازداشت کرده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
این حمله که نیمه شب پنجشنبه با پرتاب بم دستی بر منزل مسکونی محمد الله مشاور حقوقی قماندانی امنیه ولایت بغلان صورت گرفته، منجر به کشته شدن شخص محمد الله و جراحت خانم و نواسه خردسالش گردیده است. و اما عبدالشکور فرزند مقتول میگوید هدف حمله کننده کشتن تمامی اعضای خانواده او بود، ولی از اینکه دیگران در اتاقی که بم در آن انفجار کرد حضور نداشتند، تنها پدرش کشته، مادر و برادرزاده اش زخمی شدند. این آقا در حالی که اشک از چشمانش جاری بود به خبرنگاران گفت این حمله روی خصومت‌های شخصی صورت گرفته است.
قبلا یک جنجال بین دو تن بچه‌های خود صورت گرفته بود که از طرف ریش‌سفیدای معزله حل شده بود، اما بدبختانه امشب ساعت 11:30 بجه شب بالای خانه ما حمله میکنه، بم نارنجک بالای خانه ما پرتاب میکنه، پدر بزرگوار مرا شهید میسازه. زخمی والدیم است، یک برادرزادیم است که متعلم سنف 4 لیسه اواز، اونام زخمی شده. به ارتباط قضیه تا فعلا پلیس 5 نفر دستگیر کردن، فعلا قماندان امنیت اطمینان به ما داد که 2 نفر دیگه شم دستگیر ساختیم.
او خواهان اشد مجازات افراد مذکور شده، گفت اینها مردمان زورمند هستند و باید دوسیه های آنها در مراجع بالاتر از ولایت بغلان بررسی شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که جنگ و درگیری ها در سوریه ادامه دارد، بشار الاسد رئیس جمهور این کشور یک بار دیگر گفته که هیچ تصمیمی برای کنار رفتن از قدرت و یا هم ترک کردن سوریه را ندارد. او در صحبت با یک شبکه تلویزیونی روسیه همچنین گفته است که وضعیت ناآرامی سوریه شاید باعث ناگواری وضعیت تمام جهان شود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که دیپلمات‌های غربی می‌گویند وضعیت سوریه روز به روز وخیم‌تر شده می‌رود. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور سوریه یک بار دیگر بالای حرف‌ها و موضع گذشته‌اش تاکید کرده است، یعنی از قدرت کنار نمی‌رود و سوریه را هم ترک نمی‌کند. بشار الاسد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی موسوم بر روسیه امروز گفته که حال آیندهش برای سوریه است. من کدام دست نشاندن نیستم. من توسط غرب ساختن نشدم تا به خواست غرب و یا کدام کشور دیگر عمل کنم. من از سوریه هستم. من برای سوریه ساخته شدم و باید در سوریه زندگی کنم و در سوریه بمیرم. بشار الاسد همچنان گفت که هر گونه تعرض بالای سوریه تمام جهان را تکان خواهد داد. به گفته او اگر مشکل در سوریه ایجاد شود، از بحر اتلانتیک تا پاسیفیک را صدمه خواهد زد. در این حال گروه نظارت از وضعیت حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید سوریه بدون کدام امیدواری برای بهبودی به سوی جنگ داخلی روان است. این نهاد غیر دولتی همچنان میگوید که از آغاز بحران سوریه در ماه مارس سال 2011 تا اکنون 37,000 تن کشته شدند. دیپلمات های غربی هم به این باورند که وضعیت سوریه به سوی بدتر شدن روان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که به خاطر بحران فعلی نمیتواند برای غیر نظامیان مواد کمکی را انتقال دهد. پیتر مورر رئیس عمومی کمیته صلیب سرخ دیروز در ژنو گفت از آغاز تابستان به این سو بحران سوریه همروزه بدتر شده می رود.
We are in a situation where the humanitarian situation.
ما در وضعیت قرار داریم که اوضاع بشری به خاطر بحران بدتر شده روان است و در کنار این واقعیت که فعالیت ها باید توسعه یابد، ما نمی توانیم با این وضعیت خراب برخورد کنیم. از جانب هم مخالفین حکومت سوریه نشست را در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند تا رهبری 50 عضوی را تشکیل دهند. بر اساس گزارش های اداره مخالفین مسلح در سوریه هم به دست همین رهبری قرار خواهد داشت. در برخی گزارش ها گفته شده که این گروه 50 عضوی در مورد انتقال قدرت سیاسی در سوریه بحث و گفتگو خواهد کرد. در حال حاضر گروه موسوم به شورای ملی سوریه که متشکل از مخالفین رژیم هستند تشکیل شده است و بر اساس گزارش‌ها حزب اخوان المسلمین مصر هم بالای شورای ملی سوریه نفوذ زیاد دارد.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات وضعیت سوریه میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.